خیلی پر حرفی کردم من راجب این. نه اونی که من یادم میاد شخصا نمونه 15 خرداده، من 15 خرداد تو بازار تهران بودم.
دوگانه های همزاد و چالش تجدد در تاریخ ایران، درس گفتارهای عباس امانت. در این سلسله درس گفتارهای آسو، عباس امانت، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه ییل، درباره ساختارهایی در تاریخ ایران صحبت می‌کنه که به باور او از قرن‌ها پیش تا امروز پایدار مونده و زندگی ایرانیان را شکل داده. درس پنجم، بازار و میدان.
گفتگوی امروز ما در مورد یکی دیگر از این دوگانه‌های نهادینه تاریخ ایرانه، تاریخ و فرهنگ ایران، که در این مورد به خصوص بیشتر به جنبه‌های اقتصادی، مادی و اقتصادی جامعه مربوطه. یعنی دو نهاد بازار که البته برای بینندگان آشناتره، و نهاد میدان که اون هم بیشتر به عنوان یک فضایی شناخته است ولی به عنوان یک نهاد کمتر شناخته است. کوشش من در این صحبت این است که نشان دهم که چطور این دو نهاد با هم دیگه مناسبتشون چه بود، و بعد از اون یه قدری بیشتر به این مسئله بپردازیم که چطور در دوران جدید و با ظهور آنچه که ما میتونیم بهش بگیم مدرنیته، یا اون که من بهش میگم نوینگانی، چه تحولی در ارتباط بین این دو نهاد پیدا شد و به ویژه زوالی که در پیدایش باز در شکلگیری و تحول بازار پیدا شد در قرن بیستم، تحول تدریجی ولی بسیار مهم برای جامعه ایران. برای من به ویژه مسئله بازار و میدان یک در واقع سابقه شخصی هم داره که بعد نیست در این مورد هم یک توضیح کوتاهی بدم. من سالهای نوجوانی و شایدم اوائل جوانی هم در بازار تهران زیاد پرسه زدم، و علت اون هم بیشتر این بود، یعنی در واقع کلن این بود که پدر من در بازار تهران، در یکی از سراهای بازار تهران، دفتر تجارتی داشت. پدر من بازرگان بود و در دوره‌ای که از 1317 در بازار تهران، در این سرای به خصوص سرای رشدی‌ها چنان که نامیده می‌شد دفتر داشت، و این دفترشون رو تا 1357 یعنی در دوره انقلاب حفظ کرده بودن، و البته بعد از این مدتی چنان که خواهیم دید به دفتری در خیابان منتقل شده بودن، ولی دفترشون رو در بازار هم حفظ کرده بودن. و این چون ایام تابستان مخصوصا برای جوانی مثل من کار دیگه چندان نبود، اینه که بعضی از ساعتها رو در بازار میگذروندم، علاقه داشتم به محیط بازار و کوچه و گوشه و کناراش کم و بیش میشناختم. اون وقت بازار تهران هنوز محیط پویاتر، فعالتری بود از اونی که امروز هست. یعنی نقش اقتصادی هنوز مهمتری رو بازی میکرد، مخصوصا بازار تهران که شاید میشه گفت بزرگترین بازار ایران بود، شاید بازار اصفهان، بازار تبریز قابل مقایسه هستند با بازار تهران از نظر وسعت و از نظر ثروت و فعالیت اقتصادی، به ویژه بعد از ظهور دوره پهلوی با مرکزیت پیدا کردن دولت و در واقع با سیطره بیشتر میدان به روی بازار، این مرکزیت باعث تقویت بازار تهران شد تا حتی در یک دوره محدودی. و خب نقشی که در وقایع سیاسی ایران بازی کرده، هم بازار تهران، هم بازار تبریز، هم بازار اصفهان، البته و نقاط دیگه شیراز، کرمان، این در واقع یک نهادی که در سراسر ایران در شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط از نظر اندازه همیشه جایگاه خودشو داشته. پس نگاه کردن به این که این نهاد به خصوص بازار چطور تحول پیدا کرده، برای هر کسی که به تاریخ ایران علاقه منده در واقع حیاتیه شناختنش. این صرفا یک مکان نیست، یک فضا نیست، بلکه یک نمادی از یک نهاد اقتصادی بزرگه که در دوره جدید به خاطر پیدایش و رشد عظیم اقتصاد دولتی که در واقع میشه گفت اقتصاد نفتی و منابع در واقع زیر خاکی، این شکلش تحول پیدا کرد و نهایتاً به زوال یک نهادی انجامید که شاید بیشتر از 1000 سال یا شاید تا دوره اوائل ساسانی سابقه ای داری که ما میشناسیم اون سابقه رو. وجه شخصیش اگر ادامه بدم به اون صحبت، در واقع مشاهدات من در بازار به یک صورتی تحول این نهاد رو، این سازمان اقتصادی رو در ذهن من زنده تر کرد. و به ویژه بعد از این که اون پدر من تصمیم گرفت از بازار تهران به خارج از بازار تهران بره، هم اون مسئله هم به خودی خود نشانه از تحولی در بازار بود. یعنی که در واقع بازرگانانی که در کار واردات و صادرات بودن و در واقع طبقه برگزیده بازار بودن، اینها تقریبا بازار هم ترک کردن و ترک اون از بازار موقعیت این نهاد رو تغییر داد. اون جنبه بود که در واقع شخصا یه مشاهده شخصی برای من هست. البته بعد هم که خیلی دردناک بود بسه این که در سالهای بعد از انقلاب 57 در سال 2001 که من رفتم به همون سرای رشتی ها و دفتر پدرم اونجا دیدم، هنوز باقی بود، درش بسته بود و حالت خیلی دردناک و تراژیکی داشت. بار بعد که رفتم به کلی مصادره شده بود. خب صحبتی که داشتم اینی که در واقع اگه ما نگاه کنیم به نهاد بازار و نهاد میدان که بهش خواهم پرداخت، یعنی فضایی که خارج از فضای سربسته بازار هست، این یه تعادل خیلی قامزی بین این دو سازمان یا دو نهاد در تاریخ ایران وجود داشته و اینها همدیگر مکمل بودن به صورتی، این دو نهاد، که یکی خارج از حیطه قدرت دولت بود، نه کاملا ولی نسبتا خارج از حیطه قدرت دولت بود، و دیگری یعنی بازار و میدان که در واقع خیلی بیشتر در در نظارت دولت بود. و خب این ارتباط بین این دوتا در واقع نشانه اینه که چطور در طول دوره هزار ساله یا بیشتر از هزار ساله اینها با همدیگه میتونستن تفاهم داشته باشن. حالا در واقع اگر بخوایم به بحث قبلی، گفته های قبلی بپردازیم، در مورد دولت و نقش دولت در صحبت های قبلی گفتیم که چرخه عدالتی وجود داشت در نظر، در تئوری، که رابطه بین دولت، قدرت سلطنت، دیوان و رعیت یعنی عامه مردم رو تعیین می‌کرد و در اون چیزی که بهش میگفتن دایره عدالت یا چرخه عدالت، در پایین رعیت بودن و رعیت تولید کننده ثروت بود همیشه، که اگه اون ثروت رو نمیتونست تولید کنه به خاطر ظلم، چون همیشه اینطور شناخته میشد، نهایتا قدرت دولت نقصان پیدا میکرد و کاهش پیدا میکرد و زوال پیدا میکرد و از بین میرفت. در مورد تولید زراعی که در واقع تولید بزرگه هر نظام اقتصادی پیشا مدرن بود، جداگانه میشه صحبت کرد، ولی آنچه که در شهر تولید میشد همه ساخته بازار بود. حتی محصولات زراعی هم باید به شهر میومد، از طریق بازار، میدان و بازار منتقل میشد، یعنی عرضه و تقاضا از این راه تنظیم میشد. به این واسطه میشه گفت که مفهوم تولید ثروت به بازار خیلی مربوط بود و در واقع آینده و سرنوشت دولت در دوره پیشا مدرن بدون اینکه منابع خودش رو داشته باشه، منابع مالی خودش رو داشته باشه، همیشه به بازار وابسته بود و به در واقع میشه گفت به طرز عمل بازار، به قول فرنگی پرفورمنس بازار مهم بود برای اینکه دولت. و کم و بیش در تاریخ ایران آنچه که ما میبینیم، اگرچه تضاد زیاد بود، اگرچه اختلاف زیاد بود، اما دولت همیشه آگاه بود به اینکه بازار رو باید با یک درجه از سازگاری باش کنار بیاد و نمیتونست درش اعمال قدرت شدید بکنه، جز در دوره معاصر که به خاطر اینکه منابع دیگری پیدا کرد اون پیوندش با بازار تضعیف شد و عواقب اون چنان که خواهیم دید خیلی بزرگ و مهم بود برای تاریخ ایران. اول به نهاد بازار اگه بپردازیم، یه سابقه بسیار قدیمی در زبان فارسی و در فرهنگ ایران، تاریخ ایران داره. ریشه پهلویش واچار یا باچار در فارسی قدیم از دو لفظه، که یکی به معنی گاه یا با به معنی محل و چار به معنی رفت و آمد، یعنی جای رفت و آمد و مکان کسبه، یعنی عنوان این رو نشون میده. در بعضی از منابع هم همیشه بازار بعد از کارزار میاد، یعنی که یه مفهوم نیمه نظامیه که در واقع پشت سپاه، پشت قشون همیشه یک بازاری برای خرید و فروش بود، که این در واقع در همه فرهنگ ها وجود داره. قشون هیچ وقت به خودی خود حرکت نمی کنه، پشتش اونی که به اصطلاح ارزه رو میسازه براش، سپلای براش میسازه، بازاره در واقع. پس این ارتباط اینطوری هم با چیز، ولی در فرهنگ رسمی، در فرهنگ شناخته شهری همیشه واحد به خصوصی بوده. همونطور که گفتم در متون ادبی و تاریخی ایران فراوان هست. مثلا اون چیزی که به نظر من رسید که خیلی جذابه و یه به یه ترتیبی این در واقع نقش بازار رو به ما نشون میده، مثلا در شاهنامه اگر ما نگاه کنیم، در یکی از اولین داستانهای شاهنامه، در داستان فریدون، در داستان ضحاک در واقع و فریدون، کاوه آهنگر از بازار آهنگران میاد و اوست که در واقع همراه خودش اون حمایت جمعی رو از داخل بازار بیرون میاره. این چند بیتی که فکر کردم بد نیست عینش رو بخونیم از داستان فریدون، میگه چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، درگاه ضحاک، بر او انجمن گشت بازارگاه. یعنی که جمعیت مردمان بازار در اطراف اون گرد آمدن. بازارگاه اینجا به معنی همون جمع شدن مردمانه در اطرافش. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. یعنی که اینجا کاوه آهنگر در طلب داده، یعنی همون چرخه عدالتی که صحبتش شد، یعنی که میگفت اون چرخه عدالت شکسته شده و این دولت ضحاکی نمیتونه اون ارتباط اقتصادی رو با بازار حفظ بکنه. از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوان بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد. یعنی اعتراض و انقلاب کاوه از درون بازار شروع شد در پیدا کردن اون دادی که میخواست. و خب میدونید که همون پرچم مشهور کاوه آهنگری که در واقع میشه نماد قدرت هویتی ایران در عهد باستان. و چند بیت بعدش میگه چو بکشاد لب، اینجا مقصود فریدونه چون در بیت پیش اشاره میشه، چو بکشاد لب هر دو بشتافتند، به بازار آهنگران تاختند. یعنی از جمعیت به دنبال یافتن فریدون به بازار رسید. یعنی اینجا نقش بازار هم از نظر اقتصادی توجه شده بهش، اشاره شده بهش، هم از نظر نقش اجتماعی سیاسیش که چیز اعتراضی، یک نهادی بوده که میتونه اعتراض بکنه. شما نگاه کنید نارضایتی هایی که بهش خواهیم پرداخت در قرن بیستم از انقلاب مشروطه تا انقلاب 1357 و بعدش ماهیت بازار رو تغییر داده و بیشتر به جانب محافظه‌کاری برده، بیشتر مذهبیش کرده تا اونی که در گذشته بوده. پس در واقع این تصوری که ما در زمان حال داریم الزاماً تصوری نیستش که ما میتونیم در مورد بازار داشته باشیم. بازار از این جهت مهمی که ثروت تولید میکنه و اصناف رو و تجار رو در درون خودش داره، چنانکه بهش خواهم پرداخت. یکی این که معماری یک دستی داره، یعنی یه فضای محدودیه از نظر مکانی، یه فضایی که شما میتونید دست روش بذاری بگی این بازاره. یه چیز پراکنده‌ای در سراسر شهر نیست. بعدم در حال قبض و بسته، بزرگ میشه، کوچیک میشه، زنده است. یک پویایی درش وجود داره. یک راستهی گذری بزرگتر میشه، به خاطر این که یک صنف تازهی میاد، یه تجارت تازهی پیدا میشه، یه چیز تازهی عرضه میکنه، یا یک متحول میشه به خاطر این که اون چیزی که در گذشته میساخته دیگه خریداری نداره. یعنی درست یک بازار اقتصادیه به این مفهوم باید گفت. بعد هم همونطور که گفتم گذرهایی که درش هست چهار میشه، تقریبا چهار گروه رو درش، سه گروه رو میشه درش شناخت. یکی کسبه هستن که دکاندارند و جزئی فروشند و شاید هم عمده فروشند، یعنی میشه بازم به دو قسمت تقسیمشون کرد ولی گاهی وقتا اینا با هم مشترک میشن. پس این طبقه کسبه و عمده فروشان. یکی طبقه کارگاه های نیمه صنعتی هست که در واقع در همه شهرهای ایران، نه همه صنایع، مثلا صنعت فرش کمتر در بازار بود، همیشه در روستاها بود یا شهرهای کوچک بود، بازار محل ارزش بود. ولی کارگاه‌های صنعتی دیگه که مثلا میگه کاتج اندستری به زبان انگلیسی، اینها همه در داخله بازار بخش بزرگیش بود. مثلا نساجی یه بخشی بزرگ هنوز تو بازاری هست، شاید تو الان هم هنوز هست که شما میبینید کارگاه های نساجی یا در کاشان در حیطه بازار هست. این دومینشه که اصناف یا اهل حرف در واقع هستن. سوم حجره های بازرگانی هست که در سراها هستن که کاری که میکنن یک نوعی در کاروانسراها هستن. اینها تجارتای با خارج از بازار دارن یا با محیط دور شهر یا با تجارتای دوردست. بیشتر اوقات بازار ساخته، بخشهایی از بازار ساخته اوقاف خود بازاره یا وابسته به بازاره، ولی گاهی اوقات هستش که بخشی از بازار رو دولت میسازه، یعنی که حکومت این رو بنیان میذاره برای اینکه بتونه فعالیت اقتصادی رو توسعه بده. مثلا نمونه خیلی مشهور و فراوانه و نمونه مشهورش بازار وکیل تو شیراز یا بازار امیر که امیر کبیر ساخته در تهران، راسته پایین بازار بزرگ و سرای امیر البته که وابسته بود به بازار و متعدد میشه تو تمام بازارهای ایران میشه دید بخشایی که دولت ساخته یا بخشایی که اوقاف یا خود تجار ساختن یا بازاریان ساختن. کاربرد بازار هم به این مربوطه، یعنی که یک مرکز اقتصاد شهریه، دومی که یک نوع پیوند اقتصاد زراعی داره یا تجاری از راه شبکه راه‌ها یعنی کاروان‌ها. یکی مسئله تولید، عرضه و پخش رو جزو کاربردهای بازار هست. هر سه کاربرد در آن واحد داره و چهارم توزیع و گردش پول رو در بازار داره، یعنی که هیچ سکه بدون بازار رواج نداره. در این حال یه سازمان اجتماعی خاص خودشو داره، یعنی که طبقه فروده است و طبقه زبرده است در بازار در کنار هم هستند. این یه پدیده جالبی است که متفاوت با مرکز مالی دنیای حاضر. شما میتونید از دکان یک میخ فروش، چون که در خاطر من هست، از کنار بازار، از دکان یک میخ فروشی کنار سرایی وارد سرایی بشید و یک تاجر خیلی قدرتمندی که تجارت بین‌المللی میکنه دفترش همونجاست. یعنی این نزدیکی بین این طبقات تا یه اندازه هم به مسئله حمایت و وابستگی های داخلی بازار مربوط میشه، اینکه اینا همه کنار هم هستن. دوم اینکه این سازمان بر پایه حرفه هاست، یعنی که شما میبینید که بازار کفاشا هست، بازار آهنگران هست چنان که دیدیم در این داستان، بازار عطاران هست و گذرهای دیگه. یعنی که یکی از دلایل پویایی اینه که اینها رو به هم توی محیط محدود و معمولا سرپوشیده به خاطر هوای ایران، اینا همه به هم دیگه پیوند دارن داریم. که اونم البته امر غیر عادی، شما اگه امروزه هم به شهرهای قدیمی اروپا نگاه کنید، یورک در انگلستان، شما ببینید میبینید هنوز همون نظام سابق بازاری برش بر مرکزش حاکمه. در ایران هم همینطور بود، همین نظام رو به همون صورت داشت. به خاطر اینکه این اصناف در یک گذر یا راسته‌ای متمرکز هستند، در کنار هم هستند، این باعث میشه که یک نوع درجه همکاری صنفی در بازار وجود داشته باشه. شما اگر 50 تا دکان کفاشی در کنار هم تو بازار کفاشی تو تهران ببینی، از یه طرف تعجب‌آوره، به خاطر اینکه به خود تو فکر می‌کنی پس رقابت چی شد؟ اینا همه در کنار همه. البته قبل از پیدایش خیابان که رقابت میکرد با بازار، شما اگه در دهه 1290 یا 1300 هجری شمسی در تهران میخواستید کفش بخرید، 90% شانسش این بود که برید به بازاری کفاشا کفش بخرید، همه یه جا بودن. خب این همکاری صنفی از یه جهت خیلی مهم بود، برای که یه نوع اتحادیه غیر رسمی بود بین این اصناف مختلف و منافع مشترکی که داشتن، و منافع مشترکشون غالبا در برابر مقامات شهری بود و مقامات دولتی، یعنی از حدود خودشون رو حفظ باید میکردن. اما در این حال باعث این میشد که کاهش رقابت تجاری پیدا میشد. یعنی به نظر من یکی از مسائل مهم در بازار ایران این بود که به خاطر اینکه این تجمع در یک تمرکز در یک محیط محدودی بود، این اجازه نمیداد که اونی که ما بهش میگیم بورژوازی سرمایه‌گذاری غربی به راحتی رشد بکنه، برای اینکه اون احتیاج به فضا داشت، احتیاج به محیطی داشت که آزادانه بتونه توسعه پیدا کنه. در بازار این شرایط نبود. به خاطر این هم است که حداقل در مورد اصناف میشه گفت که هیچ وقت ازشون یک رشد بزرگی اقتصادی دیده نمیشه. در طبقه تجار میشه، برای اینکه تجار با خارج از بازار مربوطن و به خاطر این میتونن اون توسعه جغرافیایی که لازمه پیدایش بورژوازی کپیتالیسته درش پیدا بشه، که شده، در بازار تهران هم شده، ولی معمولا در دوره جدید منجر میشد به خروج از بازار. یعنی بازار همیشه به اون محیط که شما بهش گفتید محیط محافظه‌کار رو اجازه نمیداد که این نوع توسعه مدرن کپیتالیستی توش، یعنی بورژوای کپیتال توش روش بکنه. حتی سرمایه، یعنی سرمایه‌ای که در بازار تولید میشد به نسبه محدود بود، سرمایه‌ای نبود که بتونه اجازه بده فعالیت اقتصادی عظیم خارج از بازار درش بشه. در این حال این که در کنار هم در یک محیط محدودی بودند اجازه میداد الزاماً که یک سلسله هنجارهای مشترک پیدا بشه، یعنی رفتار کاسب بازار یا اصناف بازار یا حتی تجار بازار با همدیگه یک سنخیتی داشت. حالا این سنخیت هرچی بیشتر در طول زمان به طرف محافظه‌کاری مذهبی رفت، ولی الزاماً در دوره انقلاب مشروطه با دوره فرض کنید 15 خرداد 1342 متفاوت بود. متفاوت بود و با 1357 و انقلاب 1357 هم متفاوت بود. پس به این ترتیب ما میتونیم ببینیم که این اقدام جمعی در یه همچین مکانی در دوره پیشا مدرن مخصوصا امکانش خیلی بیشتره، تا اینکه شما نگاه کنید یه صنفی در سراسر یه شهری پراکنده باشه. به خاطر همینم گفتم بورژوازی مخاطره جو نداره. مخاطره جو به معنی این که جاه ثروت داشته باشه، به اون صورت عظیمه ثروت نداره، محافظه‌کاره و درونگراست، یعنی بیشتر توجهش به داخل است. به اضافه این میشه گفتش که بازار همونطور که گفتم یک نوع انحصار تجاری و مالی رو حفظ کرد تا دوره جدید، که پیوند اصناف و تجار رو تشویق میکرد. چون مثلا شما به منابع قرن 19 هم نگاه کنین، تجار همیشه سردمداران اصناف هستن. چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه اصناف بنیه مالی ندارند برای اینکه بتونن روی پای خودشون یک صنعتی رو یا یک فنی رو توسعه بدن. همیشه به تاجر بازرگان بزرگ توجه دارن، پس بازرگانان همیشه نقش مهم می داشتن در فعالیت های بازار و در اعتراضات بازار. بی جهت نیستش تو انقلاب مشروطه شما می بینید تجار بزرگ بازارن که سردم دارن. معلومات ما و به ویژه معلومات شخص خود من در مورد بازارهای دوره پیش از صفویه و حتی صفویه محدوده، برای که منابعی که ما داریم محدوده و به ما اجازه نمیده که جزئیات شکلگیری بازار رو ببینیم. ولی اگه به مورفولوژی بازار، به شکل ظاهری بازار نگاه کنیم، به نظر میاد که بازارها و ارتباطشون با میدان، با بیرون از بازار تقریبا یکسان بوده. ولی خب توجه من در این گفتگو بیشتر در اون دوره گذار مهمه، یعنی دوره‌ای که میشه گفت از پایان عصر ناصری اواخر قرن 19 هم شروع میشه تا 1357، یعنی در واقع 60 سال یا 70 سال که این دنیای بازار شاهد این تغییر خیلی اساسی و عظیم بوده. پس اگه شما بخواید یک تاریخ‌های برای این قائل بشید، میشه گفت مثلا از انقلاب مشروطه یک کمی زودتر، از دوره مثلا 1896 دوره مظفرالدین شاه، قبلش هم میشه گفت دوره ناصری هم وجوه مشترک خیلی داره، تا پایان در واقع رواج قدرت بازار که با انقلاب 57 فرا میرسه. یعنی واقعا یکی از، حالا بهش خواهیم پرداخت، یکی از وجوه خیلی عجیب شگفت‌آور اینه که این نهادی که نقش عمده‌ای در انقلاب 57 بازی کرد قربانی بزرگ انقلاب 57 بود، یعنی که در واقع بازار رو شکست داد، زوال بازار رو کامل کرد، که امروز اونی که ما میبینیم. البته اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که یک کاربردهای دولتی کماکان ادامه پیدا کرده در داخل بازار. مثلا مفهوم میدان که شاید این چند دقیقه دیگه بپردازیم، این مستلزم این بود که دولت یا حکومت شهری یک نوع دخالتی در داخل بازار بکنه، چون همونطور که گفتم بازار نیمه مختار بود. چون سرمایهش مال خودش بود، از درون خودش تأمین میشد، اصنافش رو خودش اداره میکرد، فقط مالیات میداد، که البته شکل مالیات دادن اصناف هم در دوره‌ای که حداقل ما بهش بیشتر آگاه هستیم قرن 19 هم یه شکل پیچیده‌ای بوده، گاهی وقتا از طریق تجار بوده، گاهی وقتا از طریق خود اصناف بوده، ولی یک نهادی که اهمیت داشته در قرون وسطا و به یه صورتی هم ها دوره قاجاری ادامه پیدا کرده، نهاد محتسب بود. یعنی اون منصب محتسب بود که اون کسی بود که اوزان و مقادیر رو اندازه می گرفت، یعنی کنترل دولت تا یه اندازه به مسئله واحدهای پول و واحدهای وزن بود که بعد و واحدهای اندازه که بعد یک نوع یکسانی در کار می بود تا بازار گرفتار اختلال نشه، امنیت داخلی بازار رو تامین می کرد که اون خیلی اهمیت داشت برای اینکه همیشه مسئله شب در بازار و حفظ مال و تجاره که در خود بازار بود، مال و تجاره تو انبار خارج از بازار نبود، در خود بازار بود، باید اینا حفظ می شود. یعنی در واقع ثروت اقتصادی شهری باید همواره حفظ می شود که اون به عهده دولته. تازه همونطور که گفتم اخذ مالیات، دستگاه قضایی محدود برای اینکه در بعضی از موارد مشکلات داخلی بازار رو در واقع همین منصب محتسب بهش میرسید که تا دوره قاجار گاهی وقتا کلانتر بازار بهش میگفتن، گاهی وقتا یزمه ها بهش میگفتن، گاهی وقتا بالاخره شد پلیس، یعنی پلیس مدرن پیدا شد از دوره ناصرالدین شاه به این طرف که این موظف به این بود. یکی هم مسئله چیز مقابله به قول خودشون به تجاهر به فسق، یعنی که بازار یک محیط رفت و آمد عمومی بود که بعد درش یک سلسله اخلاقیات اجتماعی حفظ می شد و البته این که بهش ارجاعات متعدد میبینیم نشونه اینه که واقعا حفظ نمیشده، که انقدر روی این مسئله تکیه هست. شما اگه نگاه کنید یه نمونه ای که به شما بگم، سردر مسجد میر عماد در مسجد میر عماد، سردر بازار کاشان که تا امروز هم مسجدش میدانه، مسجد میدان هست که همین مسجد میر عماده و ورودی به بازار کاشانه، یک کتیبه بزرگی هست، از چند تا کتیبه داره که از دوره تیموری داره و غیره، یک کتیبه داره از دوره شاه طهماسب به فارسی مفصل، که خب این کتیبه خیلی جذاب برای من همیشه خیلی جذاب بوده و اون اینه که در اون در یک فرمانی از شاه طهماسب شاید مثلا حوالی 1540 1550 نیمه قرن 16 میبینید که اونجا نوشته که چه مواردی رو باید در بازار رعایت کرد و دولت موظفه که چه نوع مانع از چه نوع فسق و فجوری در شهر باشه و وقت دونه دونه شمرده چیز کسب هایی که غیر مجازند، از جمله فاحش خونه ها در اطراف بازار، فروش انواع چیزهای الکلیک، چیز می خارجی، چیز واف اعتیاد های مواد مخدر، اینها و موسیقی که نواختنش ممنوع، که البته این هم مربوط به دوره‌ای که به قول معروف شاه تماس چیز کرد، توبه کرد، وقتی که توبه کرد خواست اینو. ولی همیشه من وقتی به این نگاه میکنم پیش خودم فکر میکنم همه اینا جاری بوده که این مجبور بوده اینو اونجا بنویسه و بعدم با نوشتن اون بالا که اونا همیشه سر جای خودش میبود، یعنی که در عمل دولت میکوشید که به قول خودش یک نوع اخلاق اجتماعی رو در بازار رایج نگه داره، ولی در عمل یه محیط خیلی متنوعی بود دیگه، مثل همه محیط‌های اجتماعی پری مادرن که دولت قدرت نداشت، پیش مادرن که دولت قدرت نداشت که بتونه اونها رو کاملا کنترل کنه. حالا چرا میدان؟ یعنی اگه بپردازیم بعد از بازار بیاییم که میدان نقششی بود، اما اینکه این هم به همون مفهوم کهن بازاره، میدان، چون اصلش کلمه پهلویه، واژه پهلوی به معنی فضای خالی، میان خالی، میان تهی، این یعنی میدان. و این مفهوم در واقع اون فضای بزرگی بود که در جلوی بازار بسته ساخته میشد، برای اینکه کاروان تجاری که میومد احتیاج داشت که بارانداز داشته باشه، و این یه فضایی بود که این ریشه‌شه، ولی فضایی بود که دولت میتونست از طریقش نفوذ داشته باشه در داخل بازار، بلکه امنیتش میدان مهم بود و میدان بود که در واقع اجازه میداد که بازار کسب و کارش رو با امنیت حفظ بکنه. و البته مفهوم نمادینه، ما وقتی از میدان صحبت میکنیم صرفا فقط اون مکان و فضا نیست، بلکه اون نقش حضور دولته، حضور قدرته که در کنار قدرت بازار هست. خب مثلا یه نمونه خیلی عالی که همیشه در فکر بکنم شاید در تاریخ ایران خیلی مشهوده، مسئله میدان در بازار اصفهانه. شما این نگاه کنید، دو تا تا امروز دو تا میدان هست، دو تا این میدان مهم هست، جدید که هیچ. یکی میدان کهنه است که ورودی به مسجد جامع است، درست، و یه طرفش اون سر بازار اصفهانه. یکی میدان نقش جهانی که ساخته دوره صفوی است و در واقع یک توسعه جدید شهری بود که یک نوع شهر جدید رو میخواست در دوره صفویه بسازه و میدان نقش جهان مرکزش بود. خب اگه شما به این میدان نقش جهان و حتی میدان کهنه نگاه کنید، درش یه وجه مشترک خیلی مهمی میبینید، و اون اینه که میدان اینجا نقشش پیوند دادن چند نهاد مختلف با همه. یکی نهاد بازاره، مثل چون میدان نقش جهان یه طرفش سردر قیصری است که میره به داخل بازار اصفهان، یه طرف دیگهش مسجد جامع عباسیه، یعنی اون نهاد مذهبی حاکم رو در مقابل داره، یکی هم که دولتخانه یا آلیقاپو رو داره که نهاد قدرت دولته، و یکی هم البته در مسجد در میدان نقش جهان مسجد شیخ لطف‌الله است که در واقع نمازخانه سلطنتیه، که این یه پدیده به نسبت تازه‌ایه، ممکن از اروپا نفوذ سان مارکو تو ونیز یا یه چیزی اینطوری ساخته شده، ولی به هر حال اونی که نشون میده این نمادی از پیوستن این چهار یا سه عامل بزرگ، اقتصاد، دولت و مذهب، با همدیگه در میدان. یعنی میدان همیشه فضایی بوده که اینها رو به هم مربوط میکرد، هم از نظر مکانی هم از نظر نمادی اینها رو به هم مربوط میکرد. همونطوری که گفتم وابستگی به میدان تا یه اندازه‌ای به خاطر دشواری تجارت بود. شما نباید فراموش بکنیم که تجارت دوره قبل از نیمه قرن بیستم، که شاید ربع اول قرن بیستم، تجارتی بود که راه‌های شوسته خیلی کم داشت، راه همه کاروان رو بود، مشکل حمل و نقل با چهارپا بود، یا بعد با استر و مال بود یا با شتر بود، وزن کم، سرعت کم، و در این حال این باعث میشد که همیشه عرضه محدود و عرضه محدود قیمت بالاتر، و در نتیجه بازار از طریق ورود این کالاها همیشه در یه موقعیتی بود که میتونست به روی شهر انحصار داشته باشه، مخصوصا چون انحصار مالی هم داشت، چند جا میتونست کمک کنه. همونطوری که گفتم مسئله ناامنی اجازه میداد که این میدان نفوذ بیشتر داشته باشه، یعنی از طریق دولتخانه یا حکومت شهری نفوذ بیشتر داشته باشه در بازار. البته مقداری هم تعهداتش راجع به بازار بیشتر بود. مثلا شما اگر بعضی از گزارش‌های بازار شیراز رو بخونید، گزارش‌های شهر شیراز رو بخونید که چاپ شده، که بسیار جذاب، بسیار مهمه، تو اون به شما نشون میده که دولت، حکومت شیراز، حکومت فارس در مورد تجار موظف بود که مال تجاره رو حفظ کنه. البته هیچ دولتی نمیمد بی جهت هم چی کاری رو انجام بده، از جیب خودش کمک بکنه بهشون، مگر اینکه واسهش فایده ای داشت. یعنی میدونست که بازار اگر کساد بشه به خاطر ناامنی دولت تضعیف میشه. به خاطر این مثلا ما میبینیم قافله هایی که از جنوب میمدن به شیراز، شاید از اطراف دیگه هم بود، گاهی وقتا اینا راهزنان، یاقیان، گاهی بیشتر اوقات ایلیات به اینها حمله میکردن، مال تجاره اینا رو تاراج میکردن. اینها همیشه به دولت عارض میشدن، به دولت محلی. دولت محلی موظف بود که یا بره پس بگیره و مال تجاره رو پس بده، یا اینکه معادلش حتی بپردازه به تجار. یعنی یه نوعی بیمه تجاری دولت مجبور بود حفظ بکنه در شهر. پس این نیستی که متصور بکنه همینطور میتونست حاکم هر کاری دلش میخواد بکنه، یه حدودی در کارش بود. میدان نقش جهان به نظر میاد، تا اونجایی که من مطلع هستم، به نظر میاد یه نمونه متفاوتیه، به خاطر اینکه خواسته کسب رو از بازار بیاره به بیرون بازار. توجه میکنید شما این نگاه کنیم میدون نقش جهان دور تا دورش حجره است دیگه، حجره که بی جهت نساختن، اونجا که ساختن که یک نوعی تجار، یک نوعی اقتصاد جدید میدانی در مقابل بازار ساخته بشه، یعنی قدرت بازار رو بکاهه. چرا؟ به خاطر اینکه دولت صفویه مجبور بود که یک اقتصاد جدیدی رو تولید کنه که از سیطره بازار بیاد بیرون، یعنی در قدرت بازار نبود که بتونه اون رو پرورش بده. چرا نبود؟ به خاطر اینکه گفتم اون روح در واقع خطر کردن سرمایه در بازار نبود. و خطر کردن سرمایه چی بود؟ در واقع تولید ابریشم و صادراتش بود، از یه مسیر کاملا تازه‌ای، یعنی از مسیر جنوب ایران، از خلیج فارس. خب این همینطور نمیتونست واقع بشه، دولت باید حمایت میکرد ازش، یه صنف تازه‌ای رو میساخت که بتونه این تجارت رو در میدان بکنه. همه میدان‌ها این نقش رو نداشتند، همه میدان‌ها نمیتونستند که فارغ از بازار فانکشن بکنن. حتی ما خود میدان نقش جهان هم حداقل اون چیزی که در دوره قرن بیستم بود هیچ وقت اونطور رونق اقتصادی نداشت. یعنی یه پروژه‌ای بود که یه دولت صفوی ساخته بود ولی 100% موفق نبود. توجه میکنی؟ یعنی نتونست بود از بازار کاملا بیاد بیرون. به هر حال، حالا اگه برگردیم به مسئله راه و بازار، چون هیچ بازاری در هیچ جای دنیا نمیتونست دوام بکنه بدون راه شبکه ارتباطی، و ما میبینیم که تقریبا میشه نقشه اقتصادی ایران رو و تا یه اندازه جغرافیای شهری ایران رو بر اساس مسیر شبکه راه‌ها ببینیم. اصفهان و کاشان و قزوین و تبریز بی جهت در یه مسیر نبودن. اینا یک چیز کاربرد خاص اقتصادی داشتن که به هم پیوند داشتن و یک عرضه و تقاضایی رو تو این مسیر طولانی که تا میره تا بوشهر یا میره تا کرمان و یزد و میره از اونجا به قندهار در قرن 19 و از شمال میره به تبریز و یا میره به قفقاز شهرهای تفلیس یا میره به استانبول، تمام اینا مسیر از راه غرب ایران به حلب و به مدیترانه، و اینا مسیرهای خیلی روشنی بود که این شبکه راه‌ها رو تعریف میکرد و بازارها به اینا وابسته بودن. نمیتونستن بدون اینها اون چیز خودشون کار خودشون رو انجام بده، چون بالاخره محصولات اولیه میومد. خیلی خوب، این در دوره قرن 15 تا قرن 18، سه قرن، شاید هم زیاد تونه 4 قرن، ما میتونیم ببینیم که این بازارها متحول شدن، یعنی راه‌های تجاری متحول شد. چرا؟ یکی اینکه راه معروفی که امروزه بهش میگن راه ابریشم، یعنی راه شمال ایران، راهی که از خوتن، از چین به خوتن، از خوتن به آسیای میانه، از آسیای میانه به خراسان، از خراسان به داخل ایران، از داخل ایران به مدیترانه، این راه خیلی طولانی و پرسود به تدریج زوال پیدا کرد. دلایلش هم خیلی متعدد، ما اینجا نمیخوایم بهش بگیم. شاید دلایل محیط زیستی داشت، شاید دلایل ناامنی داشت، شاید هم پیدایش راه‌های دریایی بود که اجازه میداد مسیر رو ساده تر طی کنی. یعنی پیدایش در واقع تکنولوژی اروپایی بود، تکنولوژی دریانوردی بود که اجازه میداد از بین رفتن این مسیر خیلی مهم و طولانی و پرسود که ابریشم و کالاهای دیگه درش رفت و آمد میکرد. این در وضعیت داخلی ایران خیلی تأثیر کرد. بازار سمرقند و تبریز هر دو خیلی مهم بودن. تبریز شاید بزرگترین بازار لیت میدل ایجز دنیا بود از نظر قدرت اقتصادی دوره تیموری، ولی خب شکست خورد. این یه دلیل بزرگی بود که در واقع راه‌های تجاری و در نتیجه بازارها صدمه دید. دومی که در دوره صفوی به این طرف، دولت صفوی جامعه ایران، جامعه اقتصاد ایران همیشه اینو تحریمی داشت از جانب عثمانی، چون نزاع بین، ستیز بین سنی و شیعه، عثمانی ابداً علاقمند به رشد تجارت ایران نبود و اینکه راه‌های تجاری با حلب رو مخصوصاً که مرکز بزرگ تجارت مدیترانه شرقی بود، یا بورسه که اونم مرکز بزرگی بود، اینا رو همه رو خیلی محدود کرد. پس ایران از این جهت هم یه مقداری خشکید از نظر تجاری. بعد اضافه بر این، اختلال در بازارهای جنوب ایران بود، یعنی در خلیج فارس پیش از قرن 19. چرا که مشکلات دزدی دریایی در خلیج فارس خیلی زیاد بود و تجارت قدیم ایران با اقیانوس هند که خیلی خیلی مهم بود، تجارت با دکن جنوب هندوستان که یکی از بزرگترین راه‌های تجاری دوران پیشامدرن بود، اونم تضعیف شد. پس در واقع سه عامل بزرگ، همونطور راه زمینی، راه هرات به قندهار به هندوستان، این راه همه تضعیف شد. پس در واقع جامعه اقتصادی ایران ضربه خورد در طول این مدت، ولی احیام شد. چرا؟ برای اینکه هر چقدر اون راه زمینی و حتی راه دریایی سنتی تضعیف شد، قدرت های جدید اروپایی جایگزین اینها شدن. اول پرتغال، بعد شرکت هند شرقی هلند، بعدم شرکت هند شرقی انگلستان. اینا همه از حوالی قرن 17 تو ایران مثل بقیه سرزمین‌های شرق رشد کردن، از چین گرفته تا ایران تا بحرین تا همه این مناطق رو خیلی مهم بودن. یعنی در واقع ایران تونست بهره ببره از تجارت پریماده، همینی که گفتم که شاه عباس مثلا تونست تجارت ابریشم رو رشد بده، و کاری که کرد این بود که مسیر رو عوض کرد، یعنی که تجارت خلیج فارس رشد کرد در دوره صفویه و اجازه داد که کالاهای تجاری ایران به اروپا بره و البته چیزهای دیگه مثل مسکوکات. در قرن 19 هم حتی ما این توجه رو می‌بینیم برای قدرت راه‌ها که اجازه داد بالاخره بازار دوام کنه. حالا مسیرها عوض شد ولی بازار دوام کرد. از جمله در قرن 19 هم مثلا مثال خیلی جالب مسئله راه رودخانی کارون بود که بیشتر امتیاز کسانی که امتیاز داشتن از جانب دولت انگلستان این راهو از راه کارون میمدن تا شوشتر، از شوشتر از راه زمینی میمد به اصفهان. این مسیر تجاری تازه بود که در واقع یکی از اولین اقدامات برای ساختن چیزی بود که بعدن شد راه شوسه و ایران رو باز کرد تا یه اندازه به تجارت جهانی. همینطور با شدن کانال سوئز خیلی کمک کرد به اینکه تجارت جنوب ایران رشد بیشتری پیدا کنه، بس که دیگه لازم نبود که بری تا جنوب افریقای جنوبی و دور بزنی از دماغ امید نیک بیای دوباره بالا. و اینا همه مؤثر بود در رفاه نسبی داخلی ایران، برای اینکه از هر و مخصوصا تو قرن 18 پیدایش جدید بازرگانی در دریای خزر با روسیه که با استرخان یا حاجی ترخان، اون شهری بود که در شمال، بندری بود که در شمال هست هنوزم در شمال دریای خزر با جنوب ارتباط داشت، با انزدی و اینها ارتباط داشت و اونجا هم اقتصاد تازه‌ای پیدا شد که کمک کرد به اقتصاد شمال ایران. پس جایی مثل قزوین در قرن 19 هم خیلی مهم شد به خاطر اینکه چند نوع تجارت رو به هم پیوند می‌داد. بازار قزوین خیلی مهم شد به خاطر این مورد، چون تبریز رو بس می‌کرد به تهران و به اصفهان و به مشهد از اون طرف. خب اینا همه نشون میده که این پویایی بازار هنوز تا قرن 19 هم علارغم مشکلات راه و ارتباطات هنوز تا این دوره حفظ میشد، ولی زوالش رو در واقع ما از پایان قرن از پایان قرن 19 هم میتونیم ببینیم، زوال خیلی آشکارش رو. یه دلیل بزرگش این بود که هرچه در طول قرن 19 تجارت وسعت پیدا کرد، ایران هم مثل سرزمین‌های دیگه دنیای ناغرب تمام وابستگی بیشتری به بازار جهانی پیدا کردن و در نتیجه هرچقدر به بازار جهانی وابستگی بیشتر شد، نوسانات بازار جهانی انعکاس پیدا کرد در داخله اقتصاد بازار ایران، همه جای ایران. پس اگر کسادی در بازار اروپا بود یا حتی در بازار امریکا بود، این منعکس میشد در اقتصاد داخلی ایران، این که قیمت شکر میرفت بالا میامد پایین. مسکوکات ایران دائما در طول قرن 19 هم در حال زوال بود، آثارش در کسادی بازار ایران مشهود بود. مثلا شما اگه نگاه کنید، انقلاب مشروطه در مثلا ابتدای قرن 20، یک، چرا تجار انقدر نقش عمده‌ای درش داشتن؟ چرا در واقع موتور انقلاب بودن؟ هم از نظر مالی، هم از نظر پشتیبانی سیاسی میشه گفت، یا حرفه‌ای و صنفی. جواب شاید در این بود که منافعشون از جانب میدان، میدان نمادین مورد فشار قرار میگرفت. چرا دولت قاجار گمرکات تازه درست کرد؟ گمرکات درآمد برای دولت بود، برای بازار این کم شدن سود بود. خب این مسئله ای که تجار میدیدن که ضرر میکنن و دولت نمیتونه حفظشون بکنه، اون امنیتی که از دولت انتظار داشتن برای حفظ اون چرخه عدالت دیگه کار نمیکنه. پس به جمع ناراضیان پیوستن، یعنی که تجار بزرگ آخرین کسانی هستن که در یه جامعه ای به جانب یه حرکت اعتراضی میرن، مخصوصا در ایران. شما یه مشخصات تجار بخونین، روایت های غربی ها بخونین، همیشه محافظه کار، همیشه درونگرا، همیشه کوچکترین بروزی از ثروت خودشون نمیدادن، ثروتشون رو در راه های مخاطره جویانه به کار نمیداختن. به خاطر این خیلی البته محدود بودن خانوادهایی که این کار میکنه. مثلا امینالزهر یه نمونه خیلی خوبه از اینکه تجارت بین‌المللیش رو توسعه داد. نمازی های خانواده خیلی مهمه دیگه که تجارت جنوب رو توسعه دادن به هند و به هنگ کنگ و اینها، و رشته های جدید تجاری درست کرد. تو شمال تو تبریز هم بودن کسانی که با استانبول یا با تفلیس کار میکردن، ولی جمعاً بازار همیشه محدوده خودشو حفظ میکرد و نگران بود از اینکه اون منافعش داره تضعیف میشه. و شما نگاه کن، اولین خواستهای طبقه تجار از دولت در انقلاب مشروطه همین مسئله دادخواهی بود. مسئله بود که باید شما یه ضابطه‌ای داشته باشی که ما بتونیم در واقع بر اساس اون روابط تجاری خودمون رو تنظیم کنیم. چرا مخصوصا عاملی که خیلی در این مورد مهم بود مسئله ظهور بانک بود. یعنی که شما اگه نگاه کنین، اون استقلال داخلی مالی بازار که خیلی به نفع طبقه مالی بازار بود که میتونستن پولشون رو با نرخ 20% نرخ بهره میدادن در بازار و ثروت‌های خوب از راه رب، در حالی که در اسلام حرام بود، کسب میکردن. بانک شاهی که پیدا شد، خب ولی خیلی ناسزا میشنوه به خاطر اینکه ساخت انگلیس ها و اینا بود، ولی اگه شما نگاه کنید در بازار نقشش خیلی موثر بود به خاطر اینکه پول رو با نرخ خیلی خیلی پایین تر، 5% میداد در بازار، نه 20%، که هیچ بعید نبود که شما میتونی از نزول از یه صرافه بازار با 20% میگرفتی، از بانک با 5% میگرفتی. نتیجه چی بود؟ هجوم طبقه تجار به بانک و گرفتن وجوه بزرگتر که از عهده‌اش نمیتونستن بر بیان. چرا؟ به خاطر که تجارتی که داشته تجارتی بود که خیلی آسیب پذیر بود و نمیتونست به خاطر عدم بیمه نمیتونست همیشه منجر به منفعت بشه. ورشکستگی یا فراوان، هر چقدر بانک دامنش وسیع تر بود، تجار ورشکستگیشون بیشتر بود، بلکه اون نظام قبلی به هم خورد بود. پس نقش بانک خیلی مهم بود در ابتدای قرن 20. و اینکه ما یکی از چیزایی که تو مشروطه میشنویم چیه؟ ما بانک میخوایم. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکردن عامل دخالت که باعث میشه بازار ضربه بخوره به خاطر اینه که منافع مالی بانک شاهی مغایر بود با منافع بازار. کمپانی ساختن، دیدید که توی ابتدای قرن 20 از دوره قبل از مشروطه، دوره مظفری شد، مفهوم شرکت پیدا شد، چون قبلا در فقه اسلامی شرکت وجود نداشت. پس مفهوم شرکت وقتی پیدا شد، یعنی چند نفر بتونن سرمایه‌شون رو هم بذارن یه کار تجاری بزرگتر بکنن، نه اینکه همون چیز سابق قدیمی باشه. اون مفهوم باز کردن دفترها در شهرهای مختلف یا خارج از ایران، اینا همه پدیده‌های جدید بود که از یه طرف به تجار قدرت بیشتر میداد، از طرف دیگه بیشتر گرفتارشون میکرد. پس نارضایی به خاطر گمرک، به خاطر بانک، به خاطر شکل فعالیت‌های جدید اقتصادی، تولید اعتراض و نارضایی میکرد. این که اینا همه منعکس در عدالتخانه، اول که میگفتن بیت العدل، بعد گفتن عدالتخانه که باید ساخته بشه که بالاخره شد مجلس شورای ملی، این در واقع اساسش بر این بود که بتونه اون طبقه تجار و اصناف و که در بازار جدید گرفتار نوساناتی بودن که از بازار بین‌المللی، از درگیری با اقتصاد بین‌المللی گرفتار شده بودن، نمیتونستن حل کنن. معروفه که فکر کنم توی کتاب هم گفتم با اینو که از دست که سقوط نقره، چون معیار پول ایران طلا نبود، نقره بود، معیار نقره، قیمت نقره تو بازار آزاد یه سقوط عجیبی کرد به خاطر بورس نیویورک، که سپلای که عرضه نقره خیلی زیاد شد به خاطر اینکه از مکزیکو، از جاهای مختلف میومد، پرو میومد تو بازار، قیمت نقره سقوط کرد، پول ایران سقوط کرد. این درست مرادف با ابتدای انقلاب مشروط است. یعنی شما میتونی ببینی که ضرر تجار به خاطر سقوط اسعار، به خاطر افتادن قیمت نقره، خیلی امر مشهودی بود و اسباب نارضایی بزرگ طبقه چیز بود، طبقه بازاریان بود. شاید اینجا باید بهش بپردازیم، موضوع بگذاریم، این بود که بازار برای اینکه بتونه خودش رو تقویت بکنه، چون صرف اصناف کافی نبود، این بود که یه ارتباط در واقع میشه گفت اندامی، فانکشنال، با دستگاه علما داشت، با طبقه فقها ها و ملایان و اون چیزی که امروز بهشون میگن روحانیون. علت خیلی روشن بود، به خاطر اینکه از یه طرف که پرداخت وجوه شرعیه بود، دست طبقه تجار و اصناف بیشتر تجار، چون اونا بودن که پولای بزرگ داشتن. طبقه تجار باید وجوه شرعیش رو میپرداخت، به خاطر اینکه خیلی آنچه که ما میدونیم ازش همیشه یه نوعی کپیتالیزم خیلی پروتستان بود، بخوایم چیز اون معادلش رو توی اروپا پیدا کنیم. پس برایش حفظ اخلاقیات مذهبی مهم بود، پس بعد وجوه شرعیش رو میداد. به چی باید میداد؟ به یه طبقه میداد که بتونه در مقابلش چیزی بهش پس بده. اینکه فکر سوداگرانه اجازه نمیداد که شما همینطوری در اختیاری جمعی قرار بدی که با تو هیچ کاری نیارن. پس اون طبقه مجتهدین، طبقه فقها کمتر میشه گفت، مجتهدان، اینا موظف بودن در مقابل حمایت کنن از خواستهای بازار. پس بینشون پیوند اندامی وجود داشت. به اضافه اینکه بسیار خاندانهای تجار همیشه یکی از فرزندانشون به مدرسه علوم چیز میرفت، شرعیه میرفت و آخوند میشد، برای که مثل خیلی از خانوادهای بزرگ چیز وال استریت یا انگلیس، شما همیشه لویر لازم داری تو خانواده، تو کارهایی که بعد انجام بدهش بهش اطمینان میکنه. این هم در واقع درست معادل هم بود، یه کسی میخواستی که وکیل حقوقی شما باشه در این مسئله. تقریبا بیشتر معاملات بازار و مرافعات نتیجه که خیلی فرابون بود در بازار از طریق محاکم شهر انجام میشد. یعنی شما باید برفتی پیش مجتهد سند بسرد تنظیم میکرد که فلان ملک رو بخری یا فلان جنس رو بفروشی، یا اگر مشکلی پیدا شد اون کالا رو به خصوص باید بری اونجا باید حل و فصل میکرد، دبه میکردن، چیز که فراوون بود. وقتی دبه میکردن باید میرفتی در محضر مجتهد، اون بسه تصمیم میگرفت و خب اونم تصمیمش که یه تصمیمی بود که خیلی به جانب کسی بود که حامیش بود. به خاطر همینه که محاکم شهر همیشه با هم اختلاف بزرگ داشتن، مشکلات بزرگ پیدا میشد در مسائل تجاری، برای که شما بعضی مجتهدی حکم میگرفتی از این مجتهدی دیگه حکم دیگه، فتواها با هم مغایر بود، چون شیعه هیچ وقت اجازه نمیداد که تمرکز پیدا بشه. شیخ مرتضی انصاری بی جهت مکاسب رو ننوشت، یعنی میدید که بخش معاملات در فقه اسلامی در بازار این فانکشن داره، تو هوا نمی نویسه، یه چیز فرضی بوکیش نیستش که تو مدرسه نشسته اینو نوشته، البته جنبه بوکیشش رو همیشه حفظ کرد، ولی حقیقت امر این بود که یه ایراد بزرگی میشه به طبقه به مجتهدا گرفت که اینا هیچ وقت چیز اقتصاد سرمایه‌داری جدید رو نفهمیده، یعنی هیچ وقت مدافعه. حالا تو میتونی بگی که این نکته مثبتیه، ولی اصولا این که بفهمن که اقتصاد جدید چیه از احتش هیچ وقت بر نیومدن. شما اگه مکاسب هم بخونین سر تا سر درسته که مقدار زیادش معاملات فقهی و از نقطه نظر فقهی معاملات تجاری و هر نوع ارتباط تجاری و از هر نوع ارتباط اقتصادی و از نظر فقهی توجیه میکنه، ولی چیز عملیش فایده عملیش خیلی محدود بود. هر چقدر که دخالت دولت در امور بازار از طریق میدان، یعنی مفهوم میدان، بیشتر شد، تکیه به طبقه علمای اعلام اهل اجتهاد بیشتر شد در بازار در مقابل. پس به یک جانب یک اخلاق مذهبی بیشتر تمایل پیدا کرد که ما از بعد از مشروطه اینو میتونیم ببینیم. تو داریم مشروطه یه کمی متفاوته، برای اینکه افکار به اصطلاح عرفی یا سکولار در بازار تقویت میشه، در میان تجار تقویت میشه، در میان اصناف تقویت میشه. ولی بعد از اینکه در مجلس دوم ماهیت مشروطه تعریف دیگری پیدا کرد، اون طبقه تجار کم و بیش اون وفاداریشون رو به طبقه علما حفظ کردن. بعدم ناکامی رو دیدن در مقابلش، برای اینکه دیدن که از هیچ طرف در واقع ساپورتی نگرفتن، نه از طریق دولت گرفتن نه از طریق طبقه علما. خب اینها همه در تحولی که در دوره بعد از مشروطه پیدا شد تأثیرش بیشتره، بیشتر و روشن‌تره. برای اینکه ما همکنون در دوره مشروطه می‌بینیم که دولت نفوذش به روی بازار بیشتره. گاهی وقتا با درخواست خود تجار، تجار میگفت آقا شل شما نمیایین تنظیم کنید مسائل تجارت خارجی رو، چون رقابت با تجارت خارجی بود، نمایندگان تجار فرنگی در بازار ایران برای خودشون دفتر داشتن، واردات داشتن، صادرات داشتن، تجار ایران در حاشیه میرفتن. پس به دولت اعتراض میکردن که چرا اجازه میدید که شما باید دخالت بکنید. از این طرف دیگه وقتی دخالت میکرد دولت، دخالت دولت نمیپذیرفتن، بخاطر اینکه گمرکات بود درش، باید یه چیزی میده، تعرفه باید میدادن. خب اینا همه روی هم در واقع یه زمینه‌ای میشد برای نارضایی در بازار. در دوره جدید حتی بعد از 1921، یعنی ظهور رضاخان و کودتای معروف و اینها، این فشار بیشتر هم شد. چرا؟ به خاطر اینکه از این طرف کسب بازار به خیابان رفت. یعنی ما با توسعه شهر تهران و تدریجا توسعه شهرهای دیگه، ولی مخصوصا تهران، میبینیم که کسب خارج از بازار تو لاله‌زار کسبه هستن دیگه، تو بازار نیستن، مدرن‌ترن، کالاهایی عرضه میکنن که بازار از اختش بر نمیاد، از اختی عرضه اونها بر. اول کالاهای خیلی تجملی زینتی، بعدن کالاهای خانگی و اینها که اونا در حیطه کار بازار نیست و مجبوره که اون صنایع سنتیشو حفظ کنه و در نتیجه بازار از دست بده به خیابان، به میدان در واقع از دست بده. بعد هم دولت در قرن بیستم، ببخشید، تجارت در قرن، از قرن 18 به این طرف خیلی توی دنیا متفاوت شد. انقلاب صنعتی که در اروپا شد احتیاج داشت به منابع به اصطلاح کالاهای، حالا گاهی وقتا بهش میگن کالاهای مستعمراتی، گاهی وقتا بهش میگن کالاهای نقدینه، کش کرابس، یا کالاهایی که در واقع محصولات نقد میشه بهش گفت، یعنی پنبه، یعنی ابریشم، قهوه، چای، تنباکو، تریاک، چه یکی از بزرگترین صادرات ایران بود. اینا رو که در بازار بین‌المللی بعد میفروخت، در واقع بیشتر همه از طریق بازار میشه، سرمایه از مال بازار بود. به خاطر این اون آسیب پذیری بازار و عدم رضایتش بیشتر بود. اما چیزی که مهمتر از همه در واقع باعث تحول بزرگ شد این بود که از حوالی 1910 به اون طرف، مثلا از 1920 به اون طرف، دولت صاحب اون منابع زیر خاکی شد. با پیدا شدن صنعت نفت، یعنی صنعت که شو گفت استخراج نفت در واقع، حتی اون بهره کوچکی که نسبتاً 16% بود، حالا دیگه اون به اصطلاح چیز امتیاز که به دولت ایران پرداخت میشد، همون 16% برای دولت بنیه مالی دولت خیلی خیلی مهم بود. یعنی اجازه میداد که خیلی تقویت بشه، چنان که قبلا گفتیم باعث میشد که دولت ارتش متحد و شکل بسازه در دوره پهلوی، اجازه میداد که نهادهای جدید آموزشی، قضایی، مالی، ارتباطات، همه کاری که در دوره پهلوی، ابتدای پهلوی انجام شد، خب اینا همه کاملا شکل رو متغیر کرد به ضرر بازار. یعنی که در واقع البته بازار نمیشه گفت به ضررش، برای اینکه بازار هنوز چیز خودشو داشت، رونق خودشو داشت، ولی بازاری بود که خودش رو مجبور بود با شرایط تازه وفق بده، با قدرت دولت وفق بده، با حضور بانک وفق بده، دیگه نمیتونست مستقل از اینها عمل بکنه و به شکل سنتی سابقش عمل بکنه. به خاطر این شما نگاه کن، تقریبا بعد از تمرکز دوره پهلوی از بین 1920 تا 1930 تمام بازارهای شهرستانهای ایران کاسد شد و ضعیف شد و تقریبا جنبه بزرگ اقتصادی خودش از دست داد. اصفهان شاید قدری دوام کرد، ولی شیراز، کاشان، تبریز هم شاید به خاطر تجارت فرش هنوز قوی بود، ولی هیچ کدوم از اینها اون قدرتی که میدان پیدا کرد در مقابل بازار و خیابان پیدا کرد در مقابل بازار دیگه نتونستن. و بعدم دولت دیگه وابستگیش به بازار تضعیف شد، یعنی احتیاجی به بازار نداشت، بازار یه مزاحم بود، برای اینکه دائما اعتراض میکرد و امنیت میخواست و میخواست در مقابل سرمایه خارجی دولت ازش مدافع بکنه. دولت هم به فکر منافع خودش بود، منافعی که از اونجا در نمیمد، از جای دیگه میمد، از زیر خاک میمد. پس به این ترتیب هر چقدر دولت دوره پهلوی به جانب خودکفایی که نمیشه گفت، به جانب درآمد از منبع دیگری سوق پیدا کرد، همونقدر مشکلات بازار زیادتر شد. و زیادتر شدن مشکلات بازار فقط به دلیل این نبود که دولت قدرتمند شد، بلکه به خاطر این بود که تمام اون طبقه زبده بازار به تدریج از این محیط اقتصادی بیرون اومدن. همون نمونه اولی که به شما گفتم، اوکی، پدر من که سالها بود از 1317 تا 1353 در داخل بازار فعالیت میکرد، واردات و صادرات میکرد، ارتباط بین‌المللی داشت، اینها از 1353 اومد بیرون تو خیابون سوم اسفند، دفتر اونجا داشت و نوع فعالیتش هم تغییر کرد، بس که رفت تولیدات نساجی کرد، کارخونه ساختن و چو تولید کننده، اون نقش بازار تضعیف شد. هر چقدر این تجار بزرگ بیرون اومدن از بازار، همه نه ولی بخش عظیمشون که بیرون اومدن از بازار، همونقدر بازار بیشتر کانسرواتیو شد، یعنی محافظه‌کارتر شد، همونقدر بیشتر خورده کاسب بازار به جانب بیشتر به جانب طبقه مذهبی جلب شد و اون شکافی که در داخل جامعه پهلوی پیدا شد، یعنی متجددین و فوکولی ها در مقابل طبقه قدیمی ها، اون نقطه‌ای که این دوتا به هم دیگه تصادم داشتن در بازار بود. یعنی بازار هر چه بیشتر شد یک نهاد محافظه‌کار تابع و مدافع طبقه روحانی، که حالا اون هم مثل بازار منزوی شده بود. هر چقدر بازار بیشتر به جانب حاشیه رانده شد، طبقه منزوی دوره پهلوی که علما بودن که قبلا راجبش صحبت کردیم، اونها هم بیشتر با اینها یه نوع پیوندی پیدا کرد. پس در واقع مثلا شما نگاه کنید، تمام وجوه شرعی دوره بروجردی، در حالی که بروجردی حالا مخالف دولت پهلوی نبود، خیلی هم مدافع بود، ولی چیز داشت باش، داد ستد سیاسی داشت. این تمام از طریق بازار انجام میشد. شما خاطرات عسکرالدی رو که بخونید کاملا متوجه میشید که این شبکه بزرگی که از داخلش هیئت عزاداران و متعلفه ها و اینها پیدا شده، همه از داخل بازاره و از نارضایتی خورده پای بازاره، یا اگر خورده پا هم نیست طبقه متوسط بازاره دیگه. اون طبقه بزرگ حاکم بر بازار ترکش کرد و این رو بیشتر به یک عنصر ناراضی در داخل تبدیل کرد که عواقبش تا انقلاب 57 به خوبی محسوسه. یعنی که یک موتور بزرگ تنها نیست، تنها چیز مولد انقلابی بزرگ نیست، ولی یکی از جهات مهمه در انقلاب 57، در انقلابی که بالاخره به ظهور جمهوری اسلامی انجامید. ولی با ظهور جمهوری اسلامی، حتی این گفته‌ای که برنتون میگه که وقتی که انقلاب میشه، جریاناتی که در قبل از انقلاب حضور داشته سرعتشون حتی بیشتر میشه، نه اینی که تضعیف بشن بلکه تقویت میشه. مسئله بازار تهران خیلی خوب، بازارهای ایران خیلی خوب اینو نشون میده. یعنی نشون میده که هر چقدر که دولت جمهوری اسلامی از قوام بیشتری پیدا کرد، بازار تضعیف شد بیشتر. یعنی اون جریانی که تو دوره پهلوی وجود داشت شدتش بیشتر شد در دوره بعد از انقلاب. مثل شما بازار امروز رو نگاه کن، بازار امروز همه جای تهران خب بازسازی کردن، زیباش کردن. بازار اردبیل چندی پیش من رفتم، سالها پیش که دیدم، خب خیلی زیباست، بازار واقعا زیباییه، ولی بازاری کساده، بازاری نیستش که مرکز فعالیت اقتصادیه، یه چیز توریستیه. همینطور تقریبا همه بازارهای مهم که در سابق انقدر قوی بودن و انقدر مرکز تجارت بودن، اون رو به تدریج از دست دادن، اون زبده هاشون از دست دادن، حتی خردپا هم از دست دادن. یعنی خردپا هر چقدر بیشتر جذب جمهوری اسلامی شد، جز خودی ها شد، از بازار فاصله بیشتری گرفت و برنگشت به بازار که کسب داخل بازار رو تقویت بکنه. و این در واقع چی به ما نشان میده؟ میگه که در واقع آنچه که به خاطر تحول در شهرنشینی، به خاطر تحول در اقتصاد، به خاطر منزوی شدن، حاشیه رفتن به بازار، آنچه که ما میبینیم اینه که در واقع اون نهاد بزرگی که انقدر قدرت خود مختاری طولانی داشت و یه رابطه نسبتاً متعادلی با میدان، یعنی با قدرت دولت داشت، در هر چقدر بیشتر مدرنیته تقویت شد، این تضعیف شد و در واقع به یه جایی رسید که دیگه اون توانو نداره الان که بتونه در مقابل دولت بایسته.
نسخه ویدیویی این درس گفتارها رو از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آسو ببینید. همچنین پادکست این درس گفتارها و دیگر پادکست‌های آسو رو میتونید از اپ‌های پادگیر و به نشانی نشر آسو بشنوید.